کنیا منهی 19 ساله یه دانشجوی کالج بود پر از امید برای آینده که یک روز تو بهار 2011 آیندش ازش دزدیده شد. با من همراه باشید. سلام. من مرضیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که چهره من رو میبینید، یعنی شما به داستانهای جنایی علاقه دارید، پس میتونید همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. یادتونم نره اگه از همراهای همیشگی ما هستید، حتما ما رو لایک کنید، به خاطر اینکه بهمون کمک میکنه. بریم سراغ پرونده امروز که داره توی ایالات متحده اتفاق میفته، اما ماجرا از کمی عقبتر و یه جاهای دورتر شروع میشه، از هندوراس، جایی که ماریای 15 ساله صاحب یک دختر میشه، دختری که اسمش رو میذاره کنیا. کنیا توی 26 ژانویه 1992 توی هندوراس به دنیا میاد. مادرش واقعا خودش کودک بوده که صاحب بچه شده، 15 سالش بوده و خیلی نمیدونسته که چطور باید بچهش رو بزرگ بکنه. به خاطر همین هم بچهش رو میسپره دست مادر بزرگش تا بخش بیشتری از مسئولیت به گردن مادر بزرگش باشه و خود ماریا هم تلاش میکنه که جای خودش رو توی جامعه پیدا بکنه. در مورد پدر بیولوژیکیه کنیا اطلاعاتی پیدا نکردم و اطلاعاتی هم در دست نیست. به نظر میاد که این آدم اصلا نقشی توی زندگیش نداشته، خیلی زود ناپدید شده، رفته دنبال زندگی خودش. ماریا بچه رو میسپره به مادر خودش و خودش هم شروع میکنه درس خوندن، یکم خودش رو جمع و جور کردن و در نهایت ازدواج میکنه با یک آقایی به اسم آنتونی لی که اختصارا رو تونی صدا میکنن، ما هم همون صداش میکنیم. بسیار مرد خوبی بوده، بسیار مرد خوش اخلاقی بوده. وقتی که با هم ازدواج میکنن صاحب دوتا بچه دیگه هم میشن، کیمبرلی و آنتونی جونیور. و خب حالا بچهش رو هم آورده بوده پیش خودش دیگه، کنیا رو هم آورده بوده پیش خودش. یک خانواده 5 نفره تشکیل داده بودن، از این خانواده 5 نفره هایی که تقریبا هیچ مشکلی با هم ندارن. وقتی کنیا 12 سال است مهاجرت میکنن از هندوراس و میان به امریکا، میان به شهر آرورا توی دنور کلرادو. خب یه چیزی در مورد رابطه مثلا کنیا با پدرخوندش تونی بگم. همیشه کنیا به پدرخوندش میگفته که من باید تو رو پدرخونده خطاب کنم، یا اگر قراره به کسی معرفیت بکنم باید بگم تو پدرخونده منی، اما حقیقتش اینه که تو واقعا پدرمی و حتی بیشتر از پدر برای من عزیزی. واقعا رابطه خوبی داشتن. حتی رابطه کنیا با خواهرش کیمبرلی هم خیلی رابطه خوبی بوده، علاوه بر اینکه این خواهر، یعنی در حقیقت خواهر بودن، عین خواهر دیگه درست نیست، خواهر بودن، بهترین دوستای همدیگه هم بودن، از اینایی که همه رازهاشون رو به هم میگن، هر جا میخوان برن به همدیگه خبر میدن. جایی که داریم داستان رو روایت میکنیم، کنیا 19 سال است، داره توی رشته برودکستینگ تحصیل میکنه توی کالج، میخواد در آینده یه تهیه کننده موفق سینمایی بشه، برنامه ریزی زندگیش رو کرده، یه شغل پاره وقتی داره، توی خدمات پس از فروش یک جای کار میکنه، به جز اون یه سری برنامه رادیویی محلی هم داره، همه چیز توی زندگیش عالیه، دوستای خوبی داره، جامعه دوستی گسترده‌ای داره، با آدمهای مختلفی دوسته و خلاصه که داره خوش میگذرونه. یک دوست پسری هم داره به اسم لئو، یه مدتی میشه که با این لئو رابطش جدی شده، به خانوادش گفته میخوام برم با اون زندگی کنم، اومده رفته خونه لئو زندگی میکنه و همه چی خوبه. میرسیم به 31 مارس 2011، جایی که کنیا با دوستاش تصمیم میگیرن برن پایین شهر، جایی که شبها خیلی زنده است، بارهای زیادی داره، آدم ها دست جمعی میرن اونجا خوش بگذرونن و یک شب دخترونه با هم دیگه داشته باشن. همه چیزم آماده بوده، میرسن به یک باری. اما یک نکته ای، کنیا 19 سال است و میخواد بره توی باری که اجازه ورود افراد بالای 21 سال رو داره. سن قانونی برای ورود به این بارها 21 ساله. اونو دوستاش همشون کارت هویتی جدید درست کردن و به واسطه اون کارت میتونن وارد این بار بشن. میرن اونجا خوش میگذرونن، یکم پیش هم دیگه میمونن و از نیمه شب میگذره. حالا از اینجا به بعد دوتا روایت وجود داره که من جفتش رو بهتون میگم. توی یکی از این روایت ها میگه که کنیا خیلی نوشیدنی خورده بوده، مست بوده، از جاش بلند میشه میره سرویس بهداشتی، میره دستشویی و دیگه بر نمیگرده. موبایل و وسایلش و اینجور چیزا هم پیش دوستاش میمونه. یه روایت دیگه میگه که وسایلش روی میز بوده، پا میشه با یک آقایی شروع میکنه به رقصیدن، به خاطر اینکه هر دوشون خیلی مست بودن بار اونها رو بیرون میکنه، ازشون میخواد که از بار برن بیرون و خب وسایلش میمونه پیش دوستاش. هر دو روایت رو هم میشه داشتا، یعنی که مثلا کنیا بلند شده رفته دستشویی، برگشتنه با یک آقایی شروع کرده به رقصیدن و بعد ازشون خواستن که از بار برن بیرون. اما مهم اینجاست که کنیا از بار میره بیرون، موبایلش و وسایلش روی میز پیش دوستاش میمونه و دیگه هیچ خبری ازش نمیشه. یک قراری داشته کنیا با دوستاش بر این مبنا که اگر در بار بودن هرگز بدون همدیگه بار رو ترک نکنن، به خاطر اینکه میدونستن مثلا چند تا دختر اگر با هم برن بار خطرناکه، ممکن اتفاقی برای یکیشون بیفته و بهترین حالت اینه که همون اول بقیه مطلع بشن و حالا قبل از اینکه اتفاق بدتری بیفته به پلیس اطلاع بدن، به سکیوریتی اون بار اطلاع بدن. اما این گروه دوستایی که کنیا باهاشون رفته بوده بار، دوستای قدیمیش نبودن که این قرار رو با هم دیگه داشتن. دوستایی بودن که خیلی وقت نبوده آشنا شده بودن، خیلی صمیمی نبودن و به واسطه همین هم اصلا در جریان این ماجرا نبودن. وقتی هم که کنیا میره بیرون و دیگه بر نمیگرده، اینا میشینن تا اینکه دیگه میخواستن برگردن خونه. فکر میکنن که احتمالاً کنیا با یک پسری رفته دیگه. وسایلش رو بر میدارن و میرن خونه هاشون تا حالا وسایل رو فردا بهش برسونن. از اون طرف لئو دوست پسرش توی خونه منتظره، گفته بوده من میرم بر میگردم، بهش پیام میده، خبری ازش نیست، بهش زنگ میزنه، خبری ازش نیست و با خودش میگه که احتمالاً تا دیر وقت مونده دیگه میخوابه. صبح که بیدار میشه انتظار داشته که کنیا برگشته باشه و الان کنارش توی تخت باشه، اما هیچ خبری ازش نبود. اولین کاری که میکنه زنگ میزنه به کیمبرلی خواهرش، گفتم که دوست صمیمی هم حساب میشدن. 1 آوریل زنگ میزنه به کیمبرلی و میگه که تو خبری از کنیا داری؟ اولش کیمبرلی فکر میکنه که دروغ آپریله، زنگ زده و داره مثلا اذیتش میکنه، باهاش شوخی میکنه که کنیا برنگشته خونه. یکم میگه که نه حالا مسخره نکن و این حرفا چی و اینا. میگه نه مسخرت نمیکنم، این دیشب با دوستاش رفته بیرون و هنوز برنگشته. وقتی که کیمبرلی میفهمه قضیه جدیه میگه نه ما هم ازش خبری نداریم، ما هم میگردیم دنبالش، تو هم بگرد. خب همچنان تلفن زدن رو داره ادامه میده اما خبری ازش نیست. از اون طرف کیمبرلی میره به تونی پدر خونده کنیا، پدر خودش، و ماریا مادر کنیا اطلاع میده. اینا شروع میکنن گشتن دنبال این که اصلا دخترشون با کی بیرون بوده. خیلی زود متوجه میشن، دوستاش رو پیدا میکنن، میرن سراغ دوستاش، بهشون میگن که شما کنیا رو دیدید؟ اینا میگن که نه ما هیچ خبری ازش نداریم، دیشب رفت، ما گفتیم که شاید با یک پسری رفته باشه، دیگه پیگیرش نشدیم. اینها اینم وسایلش مونده دست ما، تلفن همراه و بقیه وسایلش از جمله مثلا لباس گرمش اینا که دستشون بوده رو میدن به تونی و ماریا و اونها هم برمیگردن خونه. خیلی نگران بودن، شروع میکنن بررسی کردن تلفنش و همزمان تماس هم میگیرن با پلیس. وقتی که به پلیس زنگ میزنن، اون کسی که اپراتور پلیس بوده میگه که دختر شما یه دختر 19 ساله است و احتمالاً رفته بیرون، الان یه جایی گیجه، هنگوور، منگه، برمیگرده خونه، انقدر نگران نباشید. خانواده خیلی نگران بودن چون این رفتار اصلا رفتار کنیا نبوده، این که بره هیچ خبری ازش نباشه، تلفن همراهش همراهش نباشه. و در نهایت پلیس میگه که باید 72 ساعت صبر بکنید. یک نکته ای رو بگم در مورد کنیا، خبری از اون اخطار امبر نیستش، به خاطر اینکه امبر آلرت یا اون اخطار امبر که برای افراد گم شده است برای 17 سال و زیر 17 ساله و کنیا 19 سال است. به خاطر همین هم پیگیری اینکه دنبالش بگردن به عنوان یک کودک بررسی نمیشه. خانواده‌اش میدونستن که اتفاقی برای دخترشون افتاده دیگه، مگه میشه هیچ خبری ازش نباشه. شروع میکنن تلفنش رو گشتن. توی تلفنش یک عالمه پیام بوده از دوست پسرش، یک عالمه تماس از دست رفته بوده از دوست پسرش که زنگ زده بوده و هیچ خبری نبوده و یک پیام دیگه بوده. این پیام از یک شماره ارسال شده بوده که سیو نبوده توی گوشی کنیا به خاطر همین هم توجه پدرش رو جلب میکنه، توجه تونی رو، و از قضا پیام هم باز نشده بوده، همون روز اومده بوده، همون روزی که گم شده بوده، اول آپریل، یعنی بقیه فهمیده بودن که گم شده. نوشته بوده که هی تراویس، هم همونی که دیشب رسوندت، ون سفید ترسناک، راحت رسیدی خونه؟ خب الان تونی پدرخونده کنیا خیلی مشکوک شده. این آدم هر کسی که هست آخرین نفری بوده که کنیا رو زنده دیده. بعد بهش گفته که خونه کجا اومدی خونه، اصلا مگه این راه افتاده بیاد سمت خونه، این کجا دیده بودتش؟ خب الان میدونه که اسمش تراویسه. تماس میگیره با شماره تلفنی که داشته، جواب نمیده. همچنان تماس میگیره، جواب نمیده. از اون طرف پلیس هم پیگیر ماجرای کنیا نیست دیگه، به خاطر همینا خودشون میرن صدها پوستر، صدها عکس از کنیا چاپ میکنن، پخش میکنن توی محله، کمک میکنن که عکسش دیده بشه، اگر کسی خبری داره بیاد بده. و در نهایت فردای 1 آپریل، یعنی 2 آپریل، بالاخره تراویس جواب تلفن رو میده. وقتی جواب تلفن رو میده، تونی خودش رو معرفی میکنه، میگه من پدر کنیام، پیامت رو دیدم، میخوام بدونم که ازش خبر داری یا نداری، تو کی هستی، مثلا کجا دختر من رو دیدی. تراویس که یکم شوکه شده بوده پشت تلفن میگه که آره من دخترتون رو دیدم، من اون شب جلوی یک ساختمونی دختر شما رو دیدم، داشت با یک بیخانمانی صحبت میکرد، من همراه دوستم بودم، بهش گفتم که دیدم تلفن همراهش و اینا باهاش نیست، گفتم که میخوای تاکسی بگیرم تا خونه بری، قبول کرد. من و دوستم تلاش کردیم که تاکسی پیدا کنیم، اما تاکسی نبود، سوار ون من شدن، من رسوندمشون، دوستم رو اول رسوندم، بعد میخواستم کنیا رو برسونم، به من گفتش که من خیلی دلم میخواد سیگار بکشم، اگه میشه یه جا وایسا من سیگار پیدا کنم. رفتم به یک پمپ بنزینی، پمپ بنزینه بسته بود، تا من مثلا بگردم مغازه چیزی پیدا کنم، کنیا ماشین پیاده شد، رفت با یک آقای آسیایی که اسپانیایی صحبت میکرد و اسمش دن بود، شروع کرد صحبت کردن، اسپانیایی صحبت کردن، من نمیفهمیدم چی میگن، و اون داشت سیگار میکشید، احتمالاً کنیا فکر کرده که اون سیگار داره، و دیگه من منتظر شدم، دیدم با اون دن راه افتاد رفتن، و من گفتم که احتمالاً دیگه نمیخواد با من بیاد، منم سوار ماشینم شدم رفتم. فقط اون موقعی که توی ماشین من بود، از تلفن همراه من زنگ زد به تلفن همراه خودش، برای اینکه ببینه دوستاش گوشیش رو بردن یا نه، دوستاش کجان، و خب دوستاش جواب ندادن. حتی من بردمش دمه در همون باری که با دوستاش بود و بار بسته شده بود، معلوم بود که دوستاش رفتن. دیگه شمارش توی گوشی من مونده بود. امروز نگرانش بودم به خاطر اینکه با اون آقای اسپانیایی زبان رفت، بهش پیام دادم، خبری ازش نشد، حالا تا مثلا تماسای شما رو دیدم و باهاتون تماس گرفتم. خب حرف های تراویس خیلی منطقی میاد، خیلی خط زمانی منطقی رو داره توضیح میده، اما برای تونی قانع کننده نیست. یکی دلایلش اینه که میدونه دخترش با اینکه همیشه کار درست رو انجام نمیده، اما آدمی هم نیست که انقدر راحت به آدم ها اعتماد بکنه، سوار ماشینشون بشه یا مثلا بره با یک آدمی که توی پمپ بنزین دیده صحبت بکنه. از طرف دیگه میدونه که کنیا از این آدماست که همیشه مقداری پول همراهشه، به خاطر همین منطقی نیست که به خاطر یه سیگار مجانی توی پمپ بنزین پیاده بشه و بره سراغ یک آدم غریبه، هر چقدر هم که مست باشه. حرفای براش منطقی نیست، اما تلفن رو قطع میکنه. تلفن رو قطع میکنه و تماس میگیره با پلیس. ماجرا رو برای پلیس میگه و باز هم پلیس بهش میگه که دختر شما برمیگرده، اتفاقی براش نیفتاده، ما فعلا نمیتونیم وارد ماجرا بشیم، و خب هیچ جوابی نمیگیره دیگه. حالا تونی باید یک راه حلی پیدا بکنه. چی کار بکنم چی کار نکنم؟ میگه که نه، من این تراویسه رو باید ببینمش. دوباره به این زنگ میزنه. زنگ میزنه و این پسره میگه که ببین اگه خیلی میخوای که با هم صحبت بکنیم و برات قانع کننده نیست و نگران دخترتی، منطقیه. من خیلی هم عذاب وجدان دارم که اون رو پیاده کردم و بعد پیگیر نشدم. بیا همون پمپ بنزینی که من پیادش کردم، منم میام اونجا، همدیگه رو ببینیم، با هم صحبت بکنیم. تونی قبول میکنه. میاد به همسرش میگه، به ماریا، که من دارم میرم اونجا، و یک اسلحه ای داشته، یک اسلحه قانونی داشته، اسلحه رو برمیداره. وقتی که اسلحه رو برمیداره، ماریا خیلی سعی میکنه منصرفش کنه، میدونسته که الان همشون ملتهبن، عصبیان، نمیدونسته که این مرد غریبه کیه، چی کار است، اصلا میتونه آدم خطرناکی باشه یا نه، حتی میره در رو قفل میکنه. اما خب در نهایت حریف تونی نمیشه دیگه. تونی میاد بیرون، اسلحه رو برداشته و میخواد بره به اون پمپ بنزین. خب ماریا میدونه که تونی کجا قراره بره. تماس میگیره بلافاصله با پلیس، میگه که آره ما دخترمون گم شده، برنگشته خونه، همسر من داره میره که آدم مشکوکی رو ببینه و اسلحه‌اش رو با خودش برده. ما من فکر میکنم که موقعیت خطرناکه، ممنوع میشم رسیدگی کنید. و واقعا هم پلیس میره اونجا. وقتی که تونی میرسه به اون پمپ بنزین، میبینه که پلیس قبل از اون رسیده و خب تراویس هم میرسه. کسی رو که میبینه که آدم حدوداً 30 ساله است، قد بلنده، بلونده، چشای آبی داره، به نظر آدم ترتمیز و مرتبی میاد. پلیس همونجا بوده. پلیس میاد جلو، میگه که به تراویس، میگه که شما مایلی با این آدم صحبت بکنی؟ تراویس میگه آره، اتفاقی که افتاده اتفاق بدی بوده، اینم نگران من، حاضرم باهاش صحبت بکنم. جلوی مامور پلیس همه چیز رو دوباره تراویس تعریف میکنه، این به این همون حرفایی که قبلا زده بوده. بعد از اینکه همون حرفا رو تکرار میکنه، میگه که آره همینجا بود، یک آقای آسیایی بود که اسپانیایی صحبت میکرد، با هم حرف زدن و مثلا از این گوشه رفتن. خب الان تونی چیز مشکوکی تو این آدم نمیبینه، هم ظاهرش موجهه، هم آدم ترتمیزیه. و بعد از حرفهایی که میزنه، تراویس شروع میکنه گریه کردن، هق هق کردن و میگه که من خیلی عذاب وجدان دارم، من اگر رها نکرده بودم دختر تو رو، اون سالم رسیده بود خونه، من باید پیگیرش میشدم، نباید برمیگشتم خونه. برای پلیس هم حرفها منطقیه، اما یک چیزی برای تونی مشکوکه. اینا کنار ماشین تراویس وایسادن، کنار یک ون سفید. این ون به شدت بوی وایتکس میده، به شدت بوی ماده تمیز کننده میده. تونی آروم میاد کنار و ماجرا رو برای پلیس میگه. میگه ببین برو کنار ماشینش وایسا، ماشینش خیلی بوی تمیز کننده میده. خب کلن رفتار مشکوکیه دیگه. پلیس میاد کنار ماشین تراویس و میبینه که راست میگه، خیلی بو میده. بهش میگه که من میتونم ماشینت رو ببینم؟ حکم قانونی برای بررسی ماشین نداشته. بخاطر همین به خودش میگه، میگه من اجازه دارم ماشینت رو ببینم؟ تراویس میگه که آره مشکلی نداره. در عقب ون رو باز میکنه و پلیس میبینه که آره واقعا این ون سفید مشکوکه. عقب ماشین کاملا تمیزه، بوی تند مواد شوینده میده و موکت عقب ماشین هم عوض شده، موکت عقب ماشین مشخص نوعه، اصلا پا نخورده. تا اینجا نمیتونه خیلی مشکوک باشه، میتونه ماشین یک آدمی باشه که وسواس نظافت داره، خیلی تمیزه. اما از اونجایی مشکوک میشه که جلوی ماشین، یعنی صندلی راننده و صندلی شاگرد، پر آشغاله، پر ظرف نیم خورده غذاست، پر دستمال، پر وسیله است. آدمی که تمیزه، عقب ماشینش تمیز نیست جلوی ماشینش انقدر کثیف باشه. و کلن این رفتار تراویس مشکوک بود، اما پلیس دستش به جای بند نبوده که حرفاش منطقی بوده. میگه باشه تو برو خونه. حالا دیگه این گزارش رو گرفته بوده پلیس دیگه. از اون طرف بالاخره 72 ساعت میگذره و پلیس وارد این ماجرا میشه، شروع میکنه جستجو کردن. وقتی که پلیس وارد ماجرا میشه، خب گسترده تر میشه اخبار، تلویزیون عکسش رو نشون میده، روزنامه ها مصاحبه میکنن با مادر و پدرش، حتی با خود تراویس هم شبکه های خبری مصاحبه میکنن، با من آخرین کسی که کنیا رو زنده دیده. اون میاد توی تلویزیون میشینه و همه اون ماجراها رو تعریف میکنه، شروع میکنه خودش رو سرزنش کردن، شروع میکنه گریه کردن که خواهش میکنم اگر همچین اتفاقی افتاد شما اشتباه من رو تکرار نکنید، کاش من دنبالش رفته بودم، کاش فکر میکردم که ممکنه براش اتفاقی بیفته. و از اون طرف پلیس داره حرفهای تراویس رو واقعیت سنجی میکنه، خواد ببینه که راست میگه یا نه. اول از همه هم به لئو شک کردن و دوست پسر کنیا، میرن لئو رو بررسی میکنن به عنوان اولین مظنون دیگه. متوجه هم شده بودن که رابطه لئو و کنیا اصلا رابطه رویایی نبوده، حتی به زور میشه گفت رابطه خوبی بوده، یه رابطه معمولی بوده و حتی یه جاهایی بسیار مشکل دار. به خاطر همین اول لئو رو بررسی میکنن، میبینن که خب این میگه که من شب خونه بودم، خیلی هم پیام داده بوده به کنیا که کجایی. و بعد از بررسی تلفن همراهش میبینن راست میگه، این زمانی که پیام میداده تلفنش وصل میشه به آنتنای مخابراتی که بسیار نزدیک خونهشه و این احتمالاً از خونه خارج نشده. خب حالا واقعیت سنجی بکنن حرفهای تراویس رو، میان فیلم دوربینای مداربسته اون اطراف رو، جاهایی که این گفته رو پیدا میکنن و شروع میکنن بررسی فیلم دوربینای مداربسته. توی فیلم دوربین مداربسته مشخصه که کنیا داره با یک آقایی به اسم چاد از بار میاد بیرون. این همون مردیه که باهاش از بار بیرون شده بود. میاد بیرون و با هم دیگه میرن به آپارتمان چاد. این آقای چاد دیویس با کنیا وارد آپارتمان خودش میشن، میرن سراغش دیگه. خب الان رفته بوده تو خونه چاد. وقتی میرن توی خونهش این میگه که آره ما اون روز توی بار با هم رقصیدیم، هر دو مست بودیم، از بار اومدیم بیرون و مثلا قصدی نداشتم، کنیا هم قصدی نداشت، فقط خیلی مست بود و خیلی دستشویی داشت، به من گفتش که میتونم بیام از دستشویی خونه تو استفاده بکنم. من قبول کردم، اومد و چند دقیقه بعد هم رفت. در ادامه توی دوربین های مدار بسته مشخص میشه که بله، کنیا 3 دقیقه بعد از این صحبت از آپارتمان اومده بیرون، جلوی در این آپارتمان وایساده و اینجا همون جاییه که تراویس فوربز 31 ساله ادعاش میشه که سوارش کرده کنیا رو. از توی دوربینای مدار بسته که توی آپارتمانه بیرون هم مشخصه که این میاد بیرون و با یک بیخانمانی جلوی آپارتمان شروع میکنه صحبت کردن. بعد ماشین تراویس رسیده، دیگه دیده نمیشه، دیگه توی دوربینهای مدار بسته نیست. ماشینش رسیده، با دوستش بوده، این رو سوار کرده و بعد هم برده. خب الان پلیس باید ببینه که تراویس تا چه حد راست میگه دیگه. میره سراغ دوست دخترش. دوست دخترش یک خانومی بوده به اسم کری. میره بهش میگه که این چه ساعتی برگشت. میگه این هاره حدود ساعت 3 خورده‌ای برگشته بود خونه. خب الان دیگه کاملا مشخصه که تراویس برگشته خونه. پس هر اتفاقی برای کنیا افتاده بعدش افتاده. پلیس همچنان داره مصاحبه میکنه، عکس پخش میکنه، خانوادهش دارن عکس پخش میکنن، خود تراویس اومده مرکز توجه، داره صحبت میکنه با رسانه ها و همه امیدوارن که کنیا هنوز زنده باشه و پیدا بشه. 5 روز بعد از گم شدن کنیا، یک خانومی به اسم مونیکا پاول میاد اداره پلیس، فیلم دوربین مدار بسته هم دستش بود. میگه که من میخوام یه گزارشی بدم در مورد گم شدن کنیا مونی. میگه که خب چه گزارشی، چی شده؟ مونیکا میگه که من صاحب یه قنادی نونوایی ام و چند روز پیش که داشتم دوربینای مدار بستم بررسی میکردم، متوجه شدم که دوربینام یک تایم قطع شدن. رفتم عقب تا بررسی کنم که چرا این دوربین های من قطع شدن و متوجه یک نکته ای شدم که لازم دیدم و بیام به شما اطلاع بدم. مونیکا کیه؟ مونیکا کسیه که جناب تراویس یک بخشی از نونواییش رو اجاره کرده و اونجا بیسکویت های گرانولایی بدون گلوتن میسازه و میفروشه به مردم. میگه که من توی دوربین های مدار بسته چیز عجیبی دیدم، حالا فیلم رو آوردم که شما هم بررسی بکنید. خب اتفاق جالبی بوده. پلیس میاد شروع میکنه بررسی کردن دوربین های مدار بسته و میبینه که تراویس فردای روزی که کنیا گم شده، ساعت 7 خورده بعد از ظهر، با یک چرخ دستی وارد پشت نونوایی شده. روی این چرخ دستی یه دونه فریزر صندوقیه که در این فریزر صندوقی با نوار چسب‌های سیاهی بسته شده. میاد این رو میذاره توی فریزر اصلی فروشگاه و درش رو میبنده. در ادامه مشخص میشه که چند ساعت بعد با این دستکش آشپزخونه های لاتکسی هست، زردم هست، میاد توی اتاق خود مونیکا و دوربینای مدار بسته رو خاموش میکنه. خب خیلی عجیبه، اون وسط هم چند جای افتاده که مقدار زیادی سفید کننده دستشه، چند باری هی رفته دم در این یخچاله وایساده. مونیکا به پلیس میگه که اون روز من ندیدم لحظه‌ای که این فریزر صندوقی رو آورد و گذاشت توی فریزر مغازه، ولی متوجه شدم که هر کسی که اون روز کاری داره سمت این فریزر و میره اونجا، این تراویس دنبالش راه میفته و پشت سرش میره که ببینه این چی کار میکنه و بعد برمیگرده. میگه هر بار که هر کس میرفت این دنبالش میرفت. میگه من نمیدونم چی کار کرد، اما به نظرم مشکوک بود، به خاطر اینکه توی اخبار دیدم که این آدم به عنوان شاهد میاد صحبت میکنه، آخرین کسی بوده که کنیا رو دیده، به نظرم خیلی رفتارش مشکوکه، ضروری دیدم که بیام این فیلم رو به شما بدم. خب به نظر پلیس مشکوک بوده دیگه. بلند میشه میره مغازه مونیکا، نیروهای پلیس بلند میشه میرن مغازه مونیکا برای اینکه بررسی بکنن فریزر اون رو. باز میکنن میبینن آره این فریزر صندوقیه، هنوز توی فریزر، میارنش بیرون، بازش میکنن، چسبا رو باز میکنن، بازش میکنن، میبینن توش تمیزی که با مایه سفید کننده با وایتکس برق میزده دیگه، انقدر شسته شده بوده هنوز بو میداده. خب پلیس یکم تحقیق میکنه، میگه که اون روز فردای قتل این صبح اومد سر کار، مونیکا میگه که نه، صبح نیومد سر کار. متوجه میشن که توی شهادتش گفته که من فردا صبح رفته بودم سر کار. و اینجا تازه پلیس میفهمه ای اصلا باید میومد اینم بررسی میکردن، خود مونیکا اومده گفته که نه نیومده سر کار. پلیس اطراف نونوایی رو هم شروع میکنه بررسی کردن. از اون طرف خبر میرسه که این آقای تراویس رفته یه دونه بشکه بزرگ خریده. بشکه رو پشت نونوایی پیدا میکنه. توی این بشکه یک عالمه خاکستر بوده و یه عالمه موادی که سوخته بوده. همه این مواد رو در میارن، میفرستن برای آزمایشگاه و فقط میتونن مقداری پارچه مشکی پیدا بکنن، پارچه‌ای که نه بر اثر سوختن مشکی شده باشه ها، پارچه‌ای که خودش مشکی بوده. خب این یه سرنخی بوده برای پلیس دیگه، به خاطر اینکه توی فیلم دوربین‌های مداربسته دیده شده که آخرین لباسی که کنیا تنشه مشکی بوده. الان دیگه پلیس کاملا مشکوکه به تراویس، به خاطر اینکه هم در مورد ساعت کار دروغ گفته بوده، هم یه چیز اینقدر مشکوکی را آورده بوده گذاشته بوده توی فریزر، همین که چرا اینقدر زیاد از سفید کننده استفاده می کرده. حالا که پلیس یه مظنون اصلی داشته، میره دوباره ماشینش رو بررسی میکنه، میبینن که ماشین تمیزه اما چرخای ماشین بسیار گلیه، انگار که از یک جایی که خیلی گلولای بوده رد شده. خب این رو دارن میان سابقه جنایش رو هم بررسی کنن. من نمیفهم چرا انقدر سابقه جنایی رو دیر بررسی میکنن، شاید به خاطر اینه که تأثیری روی تصمیم پلیس نذاره، اما تازه الان میرن سابقه جنایش رو بررسی میکنن و میبینن که اصلا هم سابقه خوبی نداره، چندین بار افتاده زندان برای دعوا، ضرب و شتم، آزار جنسی، سابقه تجاوز نداشته، سابقه آزار جنسی داشته و حتی همین الانش هم آزادی مشروط داره برای خشونت خانگی. و تازه پلیس دوزاریش میفته که بابا این آدم اصلا مشکوکه، این یه جای کارش میلنگه، چیکار کنیم چیکار نکنیم، پیداش کنیم باش حرف بزنیم، گم و گور میشه، پا میشه میره. اون ون سفیدش هم با خودش نمیبره، با یک ماشین دیگه ای رفته بوده و پلیس نمیدونسته که اصلا کجاست. میان سابقه تلفن همراهش رو بررسی میکنن، میبینن هولوهوش فردای روز گم شدن کنیا، یعنی همون اول آپریل، تلفن همراه این وصل شده به یه سری آنتن مخابراتی توی منطقه کینزبرگ. این منطقه کینزبرگ یک منطقه بوده پر زمین کشاورزی. اگر یادتونم باشه چرخهای ونش پر از گلولای بود. پلیس دیگه الان ناامیده که کنیا رو زنده پیدا بکنه و احتمال میده که هر اتفاقی که افتاده احتمالاً کنیا کشته شده و این آدم با ماشینش اومده توی این منطقه و یک بلایی سر جسد کنیا آورده. اما انقدر منطقه بزرگه و انقدر زمین کشاورزی هست که گشتن دنبال کنیا هم اصلا آسون نیست. می 2011 اینا هنوز دارن دنبال تراویس میگردن که یک خانومی تماس میگیره با اداره پلیس. این دوست دختر سابق تراویس بوده، میگه که این اومده ماشین من رو دزدیده برده و الان من نمیدونم که کجاست. خب الان که پلیس میدونسته سواره چه ماشینیه خیلی دنبالش گشتن آسون میشه، میاد یک خبر کلی اعلام میکنه. اف بی آی همین زمان وارد پرونده شده بوده، به همه ایالت‌های امریکا اعلام میکنن که این ماشین با این شماره پلاک هر جا دیده شد توقیف بشه. خیلی هم نمیگذره که توی آستین تگزاس ماشینش رو متوقف میکنن و خب تراویس سوارش بوده و همون موقع دستگیر میشه، برای دزدیدن ماشین دستگیر میشه. وقتی میرسه میگه من صحبتی نمیکنم و وکیل میخوام. خب حق قانونیش هم بوده، براش وکیل میگیرن، اما به خاطر اینکه ماشین دزدیده بوده و حالا گرفته بودنش، این اجازه رو داشتن که ازش تست دی ان ای بگیرن. همونجا ازش تست و نمونه دی ان ای میگیرن و خب این نمونه میمونه دیگه دست پلیس. خیلیشون هم راحت بوده که این گرفتاره، حالا ما فرصت داریم بگردیم مدرک پیدا کنیم، بگردیم ببینیم که این چه چیزی ممکنه توی صحنه جرم جا گذاشته باشه، چه نشونی ازش پیدا میکنیم. پلیس داره تحقیق میکنه و میخواد هر طور که شده تراویس رو ربط بده به این پرونده، یه جوری قتل کنیا رو ربط بده بهش، جسد کنیا رو پیدا بکنه. اما یک اتفاقی میفته، اون خانومی که این ماشینش رو دزدیده بوده میره و میگه که شکایتی نداره و در نهایت تراویس آزاد میشه. تراویس آزاد میشه. پلیس اول تصمیم میگیره که این رو تحت نظر بگیره. یه چند روزی هم تحت نظرش میگیرن، اما میبینن که خیلی زندگی عادی داره. روزا به کارش میرسه، شبا میره بار برمیگرده میاد خونه و هیچ چیز مشکوکی نیست. خب هیچ دلیلی نداشتن که همچنان این رو تحت نظر نگه دارن. به خاطر همین کلا بیخیالش میشن دیگه. ولی داشتن تحقیقشون رو ادامه میدادن. تا اینکه توی 4 جولای 2011 یک اتفاقی میفته. یک خانم 30 ساله‌ای به اسم لیدیا تیلمن از تماشای آتش بازی توی شهر فورت کالینز کلرادو برگشته بوده. اون روز روز استقلال بوده، توی شهر کلی آتش بازی بوده، جشن بوده، لیدیا هم رفته بوده تماشا. آخرای شب برمیگرده خونش، مسیرش رو همیشه این مسیر تکراری رو میومده، از پیاده رو میاد، میرسه وارد خونه میشه، در خونه رو باز میکنه، میره تو، پشت سرش یک مرد تمام راه تعقیبش کرده بوده، هلش میده توی خونه، در رو میبنده و الان لیدیا گیر افتاده بوده. این مرد شروع میکنه تجاوز کردن به لیدیا و همزمان با این کار هم به شدت کتکش میزده، مشت میزده توی صورتش و بعد هم خفش میکنه. میره از توی دستشویی آشپزخونه مقدار زیادی سفید کننده میاره، میریزه روی بدن لیدیا، میریزه توی خونه لیدیا، خونه را آتیش میزنه و از خونه میاد بیرون. همسایه ها متوجه میشن که شعله های آتیش داره از پنجره خونه میاد بیرون، تماس میگیرن با آتش نشانی، نیروی آتش نشانی میان. آتیش خیلی گسترده شده بوده، کل خونه رو داشته میسوزونده. شروع میکنن خاموش کردن آتیش و تو همین لحظه است که همسایه ها و نیروهای آتش نشانی متوجه یک چیزی میشن. پنجره طبقه دوم میشکنه و یک زن میفته وسط خیابون. لیدیا هنوز زنده بوده، به هوش اومده بوده، متوجه شده بوده که اوضاع خیلی وحشتناکه و باید هر طور شده خودش رو نجات بده. پریده بوده سمت شیشه خونه و از طبقه دوم خودش رو پرت کرده بوده توی کوچه. متاسفانه لحظه که لیدیا به زمین میخوره همونجا سکته مغزی میکنه، اما زنده میمونه. میرسوننش بیمارستان ولی میره توی کما. خیلی وضعیت وحشتناکی داشته. به خاطر اون پریدن مچ جفت پاهاش شکسته بوده. به خاطر خفگی و مشتایی که توی صورتش خورده بوده هم گلو و تارهای صوتیش به شدت آسیب دیده بودن، هم فکش از چند جا شکسته بوده. یه وضعیتی داشته که پلیس و نیروهای امدادی خیلی امیدوار نبودن که زنده بمونه. همونجا که توی بیمارستان بوده پلیس متوجه میشه که لیدیا واقعاً برای زندگیش جنگیده بوده. خیلی زیاد زخم‌های دفاعی داشته، مشخص بوده که تلاش کرده اون هم شخصیت زارب رو کتک بزنه و به واسطه همین کتک زدن زیر ناخوناش پر از بافت بدن بوده، پر از پوست بوده، معلوم بوده که چنگ زده کسی که بهش حمله کرده رو. خب الان پلیس یکم خیالش راحت بوده بخاطر اینکه نمونه دی ان ای فردی که حمله کرده رو داشته. از زیر ناخوناش نمونه دی ان ای میگیرن، بستری توی بیمارستان و نمونه دی ان ای رو میفرستن آزمایشگاه. این زمان که نمونه رفته توی آزمایشگاه تا بررسی بشه، کاراگاهایی که مسئول پرونده لیدیان متوجه میشن، وقتی دارن اطلاعات رو وارد سایت پلیس میکنن متوجه میشن که یک نقطه اشتراکی وجود داره با پرونده یک دختر گم شده، اون هم ماده سفید کننده است. توی این مورد ماده سفید کننده خیلی ریخته شده بوده روی بدن لیدیا. توی این پرونده دیگه هر جایی که آدم مشکوک پرونده حضور داشته با ماده سفید کننده تمیز شده بوده. به واسطه همین کاراگاه‌های پرونده لیدیا تماس می‌گیرن با کاراگاه‌های پرونده کنیا و میگن که ما فکر می‌کنیم این دوتا پرونده به هم دیگه ربط دارن و درخواست میدن که نمونه دی ان ای که از زیر ناخن لیدیا پیدا شده تطابق داده بشه با نمونه دی ان ای که پلیسی که روی پرونده کنیا کار می‌کرده تونسته بوده از تراویس بگیره. این زمان پلیس دوباره تحقیقاتش رو شروع میکنه روی تراویس، یعنی قرار میشه که دوباره 24 ساعته اونو زیر نظر بگیرن. میبینن که این خب روزش رو میگذرونه و شبم پا میشه میره بار. توی یکی از این شبایی که این از بار میومده بیرون میبینن که با یک خانم خیلی مستی داره میاد و اینا دارن با هم دیگه مسیر رو میرن. پلیس میدونسته که الان نمیتونه اجازه بده که این زن با تراویس بره به خاطر اینکه ممکن بوده هر اتفاقی براش بیفته، اینا مشکوک بودن بهش دیگه. میره جلو، شروع میکنه به سوال کردن از تراویس و اسم و فامیلش رو ازش میپرسه. اسم و فامیلش رو که میپرسه این در کمال تعجب دروغ میگه. اسمش رو درست میگه اما فامیلیش رو اشتباه میگه. خب پلیس چیزی نداشته که بخواد این رو دستگیر بکنه، اما حداقل همین جلو گرفتنه باعث میشه که اون دختره یکم بترسه و مسیر خودش رو بره و اون روز خب مثلا نتونه آدمی رو شکار بکنه. پلیس ولش میکنه تراویس رو دیگه، یعنی فقط ازش سوال جواب کرده بوده. همچنان تعقیبش میکنن و متوجه میشن تو فاصله زمانی کوتاهی این آدم داره بارها و بارها و بارها این کار رو تکرار میکنه. هر بار میره تو یک باری به ظاهر مست میکنه، حالا یا مست میکنه و با یک دختری که خیلی مسته از بار میاد بیرون و یک مسیر رو میره. یکی دو بار حالا با بهونه های مختلف با روش های مختلف جلوش رو میگیرن، اما در نهایت میبینن که نه، اصلا نمیتونن جلوی این رو بگیرن. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ در نهایت همون مامور پلیسی که اسم تراویس رو پرسیده بوده میره جلو و به جرم اطلاعات غلط دادن به پلیس دستگیرش میکنه. یعنی میگه که ما اسم و اسم خانوادگی تو رو چک کردیم، دروغ گفته بودی. به خاطر این هم دستگیرش میکنه میارن اداره پلیس. میارن و شروع میکنن دوباره با ایش صحبت کردن که آره با این دختره چی کار داشتی؟ و میگه کاری نداشتم، هم مسیر بودیم. واقعا هم پلیس مدرکی نداشته که این هر چی میگفته گفته بوده. پلیس ازش سوال جواب میکنه که یک روزی نگهش میدارن، فردا شبش دیگه با ولش میکردن. اطلاعات غلط دادن به پلیس خیلی جرم بزرگی نیست که بشه کسی رو به خاطرش نگه داشت. زمانی که چند ساعت بعد قرار تراویس آزاد بشه، جواب آزمایش دی ان ای میاد و تطابق 100% وجود داشته بین دی ان ای که توی اداره پلیس از تراویس گرفته شده بوده و مقدار پوستی که زیر ناخونهای لیدیا پیدا شده بوده. همین کافیه که اون رو به جرم تجاوز، حمله، اقدام به قتل و آتش سوزی دستگیرش بکنن. دستگیرش میکنن و نگهش میدارن. این آدم کلن تا الان همه چیز رو تکذیب کرده بوده دیگه. حتی دفعه پیش وقتی در مورد سوزوندن ازش پرسیده بودن، گفته بوده که آره من گل میفروختم، یه ذره گل داشتم توی اون یخچال صندوقیه، توی اون فریزر صندوقیه هم گلامو نگه میداشتم. بعد از اینکه مثلا دیدم این ماجرای کنیا پیش اومد، ترسیدم اینا رو پشت خونه آتیش زده بودم، پشت نونوایی آتیش زده بودم. یعنی اگه بدونید این همه چیز رو تکذیب کرده، برای همه چیز یک دلیلی آورده. اما حالا گرفتنش و جرمی که براش دستگیر شده، دیگه میدونه که حبس طولانی داره، قرار نیست از زندان در بیاد، قرار نیست رنگ آزادی رو ببینه. به خاطر همین به پلیس و کارگاهی که جلوش بوده میگه که من حاضرم اعتراف بکنم ولی شرط دارم. میگن که در چه پرونده‌ای حاضری اعتراف بکنی؟ فکر میکنن راجع به همین پرونده لیدیاس. میگه که نه، من در مورد پرونده کنیا اعتراف میکنم. میگم چه اتفاقی افتاده، به شرطی که شما دو تا کار رو برای من انجام بدید. یک، من هیچ وقت اعدام نشم، یعنی درخواست حکم اعدام دادستانی برای من نکنه، و دوم این که به من برچسب مجرم جنسی نزنید. ببینید جمله‌ای که میگه، حالا من نمیتونم عیناً کلماتش رو استفاده بکنم، میگه که من قراره بقیه عمرم توی زندان بمونم و اگه برچسب مجرم جنسی داشته باشم بقیه زندگیم نابوده. این نابوده رو یه واژه خیلی بدتری به کار میبره. قصه هم اینه که مجرمین جنسی در زندان واقعاً وضعیت وحشتناکی رو میگذرونن. اینها پایین لیست زندانیان، پایین طبقه زندانیان، و بقیه زندانی ها خیلی بهشون آسیب میزنن، از کتک زدن و آب جوش ریختن گرفته تا هزار یک اتفاق دیگه. میدونسته که به واسطه همون یه دونه لیدیا همین قراره بره زندان و بهتره که با برچسب مجرم جنسی نره زندان. هرچند بعدن ممکنه که توی روزنامه ها منتشر بشه، من نمیدونم مثلا چطور میخواسته پنهان بکنه. خلاصه که میگه که من کنیا رو کشتم و دفنش کردم. الان هم راه بیفتید بریم، من جایی که جسد رو گذاشتم، جایی که جسد رو دفن کردم رو نشونتون میدم. توی صحبتاش به پلیس میگه که من میخواستم کنار یک رودخونه یا کنار یک درخت زیبا دفنش بکنم. پلیس میگه که چرا؟ میگه که به خاطر اینکه همش فکر میکردم که اگر خودم هم کشته بشم، دلم نمیخواد که من رو ببرن کنار یک سطل آشغال دفن بکنن. من نمیدونم، این روحیه حساس در کنار قتل خیلی چیز عجیب غریب و مسخره‌ایه. میگه که باشه راه بیفتیم. پلیس برش میداره، میبرتش، میرن به همون منطقه کینزبرگ، همون جایی که تلفنش آنتن داده بوده. میبرتشون سمت یک مزرعه، بعد در حالی که خیلی هیستریک گریه میکرده، هق هق میکرده، میگفته من اشتباه کردم و اشک میریخته، به اون مامور پلیس میگه که برو جلوتر، برو دست راست، همونجا رو بکن. پای یک درخت بزرگی هم بوده. مامورای پلیس میرن توی یک قبر نچندان عمیق، میرسن به جسد برهنه کنیا. توی بعضی از منابع نوشته شده که جسد داخل یک کیسه برزنتی بوده، زیپ کیسه بسته بوده، اما خب مسئله اینه که ما میدونیم که لباسها رو قبلا سوزونده دیگه، جسدش برهنه است و توی یک قبری هم دفن شده. جسد رو در میارن، دیگه الان آخرین امید خانواده کنیا برای زنده موندنش هم از بین رفته. 5 ماه از مرگش گذشته ها، 5 ماه دفن شده، جسد خیلی پوسیده است. خانوادهش رو خبر میکنن، به خانوادهش اطلاع میدن که جسد کنیا پیدا شده و جسد رو میبرن به پزشکی قانونی. حالا نوبت این بودی که باش صحبت بکنن و ببینن که چه اتفاقی افتاده. شروع میکنه تعریف کردن ماجرای اون شب، ماجرای حقیقی اون شب. میگه که آره، من و دوستم بیرون بودیم، هر دومون الکل خورده بودیم. من متوجه شدم که یک دختر جوونی که خیلی هم جوون بود دم در یک ساختمونی وایساده و داره با یک بیخانمانی صحبت میکنه. من رفتم پیشش و بهش گفتم که چی شده و کمم حرف زدیم. گفتم میخوای برسونیمت؟ یه نگاه به ما کرد و قبول کرد. سواره اول خواستیم براش تاکسی بگیریم، چند بار تلاش کردیم نشد. این بخشش واقعی بوده. سوار ماشین من شد، من دوستم رو رسوندم. قصدم این بود که ببرم خونه برسونمش، اما توی ماشین حالا از حال رفت به خاطر مستی، خوابش برد، بیهوش شد. من نگاه کردم دیدم خوابیده و دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و به نظرم خیلی فرصت خوبی اومد برای اینکه بهش تجاوز بکنم. بردمش عقب ماشین، شروع کردم بهش تجاوز کردن و به هوش اومد، بیدار شد، شروع کرد مقاومت کردن، کتک زدن من، جیغ و فریاد میکرد. من ترسیده بودم، اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم. دستان گذاشتم روی گلوش و فشار دادم. انقدر فشار دادم که دیگه مطمئن شدم مرده. یه دونه از این یخچالای صندوقی، از این فریزرهای صندوقی داشتم، لباسهاش رو در آوردم، انداختمشون تو، بردم گذاشتم توی یخچال نونوایی. شما فکر کنید مردم میومدن از نونوایی خرید میکردن که یک جسد توی یخچالش بوده. جسد رو گذاشتم توی یخچال نونوایی، لباسها رو بردم، رفتم یه بشکه خریدم، لباسها رو پشت ساختمان نونوایی آتیش زدم، اومدم تو، متوجه دوربینای مدار بسته شدم، دوربین‌ها رو قطع کردم، جسد رو آوردم بیرون، گذاشتم توی ماشین، آوردم به این منطقه دفن کردم. اون یخچال رو کاملا تمیز کردم با وایتکس و گذاشتم توی فریزر فروشگاه، توی فریزر نونوایی باقی بمونه. و بعد هم یک اسمس جعلی دادم به موبایل کنیا. میگه من میدونستم که آخرین نفری که کنیا باهاش زنده دیده شده من بودم. برای جلوگیری از خطرات احتمالی با تلفن خودم یک پیامی دادم به تلفن کنیا و امیدوار بودم که این اتهام رو از من برداره دیگه، اما خب بعدم به درد سر افتادم. این نکته رو بگم که اون صاحب نونوایی قبلن گزارش کرده بوده که روزی که من این آدم رو دیدم، یعنی تراویس اومد سر کار، جای خراش ناخون روی دستش بود و دستاش زخم بود. خب الان دیگه میدونیم که به خاطر مقاومت‌های کنیا اون زخم‌ها رو برداشته بود. خیلی ابراز پشیمونی میکنه، خیلی ابراز ناراحتی میکنه و میره که حالا منتظر این باشه که حکمش بررسی بشه. اینجا رو بگم که قبل از این که من حکم خود تراویس رو بابت جرم‌هاش بگم، یک نفر دیگه‌ای هم هست که اینجا حکم میگیره و اون هم کریه، دوست دختر اون وقت تراویس، که شهادت دروغ داده بوده و گفته بوده که آره تراویس ساعت 3 اومد خونه. این در حالیه که مشخص میشه تراویس حداقل تا صبح برنگشته بوده خونه. کری محکوم میشه به 60 روز حبس و 4 سال آزادی مشروط و 2000 ساعت کار اجتماعی رایگان برای دولت. جدای از کری، تراویس برای پرونده کنیا به تجاوز اقدام به قتل متهم بوده و برای پرونده لیدیا به اقدام به قتل، تجاوز و آتش زدن خونه متهم بوده. بابت همه اینها هم در نهایت محکوم میشه. برای قتل کنیا یک حبس ابد میخوره بدون امکان آزادی مشروط و برای اقدام به قتل لیدیا هم 48 سال بهش زندان میدن. پس میشه یک حبس ابد به اضافه 48 سال دیگه. قرار بوده بره زندان و قرار نبوده که هیچ وقت هم از زندان در بیاد. خوشبختانه لیدیا چند هفته بعد از اینکه به کما رفته بوده از کما در میاد، اما خیلی آسیب دیده بوده. مدت ها فیزیوتراپی میشه، مدت ها گفتار درمانی میره به خاطر سکته ای که کرده بوده، نمیتونسته درست صحبت بکنه، اما زندگیش رو ادامه میده. کم کم میتونه راه بره، میره دوره های یوگا میبینه، تبدیل میشه به یک مربی یوگا، بارها سخنرانی میکنه برای آدم هایی که از فجایع زنده موندن، برای کسایی که از یک اتفاق بزرگ سالم بیرون اومدن و هنوز هم فعالیت‌هاش رو ادامه میده. از اون طرف خانواده کنیا هم یک مرکزی تأسیس میکنن به اسم کنیا منهی دخترشون و اونجا کمک میکنن به خانواده هایی که عزیزانشون گم شدن، بهشون مشاوره میدن، براشون پول جمع میکنن، براشون کلاس های درمانی میذارن برای اینکه از این مشکلات رها بشن، بتونن کنار بیان با اتفاقاتی که پشت سر گذاشتن. و به نوعی این بنیاد خیریه کمک میکنه به افراد گم شده، به خانواده افراد گم شده. توی زمانی که این آدم زندانه، تراویس زندانه، خواهر کنیا کیمبرلی یک نامه ای می نویسه براش و توی این نامه بهش میگه که من امیدوارم که توی زندان خدا رو پیدا کنی، امیدوارم که از خدا درخواست بخشش بکنی به خاطر کاری که کردی با خواهر من. و در کمال تعجب تراویس هم یک نامه می نویسه و نامه رو میفرسته برای کیمبرلی. متن کامل نامه منتشر نشده، اما یک بخشیش رو خود کیمبرلی منتشر کرده که من این بخش رو براتون میخونم. وقتی به اعماق روحم نگاه میکنم کلی حقیقتهای دوست نداشتنی میبینم و اون چیزی نیست جز سیاهی که توی وجود من زندگی میکنه و تحمل نور رو نداره. من زشت و تلخم. بیشتر مردها یک لیوان سیاهی توی وجود خودشون دارن، اما مال من یک رود خروشانه، بیکرانه و غم‌انگیز. عکسی از روح من اگر بکشید یه سری خط خطیه با دندونهای نیش ترسناک. من خواهرت رو به قتل رسوندم چون آدم ضعیف و ترسویی بودم. شرارت هیچ عمق رازآلودی نداره و از این هم پیچیده تر نیست. اعمال شرورانه تهی و ساده. این بخشی از نامه‌ای که تراویس نوشته در مورد خودش، توضیحی که از خودش میده و برای کیمبرلی فرستاده. پدر کنیا تونی باور داره که تراویس خیلی بیشتر از دوتا حمله داشته و احتمالاً در گذشته آدم‌های دیگری رو هم کشته، اما خب این موضوع تا حالا ثابت نشده و هیچ پرونده‌ای هم براش باز نشده. اگر یک روزی پرونده‌ای باز بشه ما حتماً در ادامه به اون هم می‌پردازیم. پرونده امروز تموم شد. اگر کامنتی، نظری در مورد این پرونده دارید حتما برای ما بنویسید. ما همه کامنت ها رو میخونیم و همه تلاشمون رو میکنیم که تا حد ممکن به اونها جواب بدیم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و دمتون گرم که تا ته ویدیو با ما میمونید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.